ادامه اعتراضات در ایران، رؤسای قوه قضاییه و مجریه دستور برخورد قاطع با معترضان را صادر کردند. سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین. پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای رؤسای قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه دوم مهر ماه خواستار برخورد قاطع با اعتراضات در پی کشته شدن مهسا امینی شدند. محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از دادسرای جرایم امنیتی تهران اعلام کرد با افرادی که آنها را مرتبطان با سرویس‌های جاسوسی بیگانه خواند، مطابق با قانون برخورد بازدارنده خواهد شد. وزارت کشور هم در اطلاعیه‌ای هر گونه تجمع در سطح شهرها را غیرقانونی اعلام کرد. در همین زمینه گفتگوی تحلیلی داشتیم با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و مهدی فتاح‌پور از اعضای اتحادیه جمهوری‌خواهان در آلمان، و نخست از جمشید برزگر پرسیدم که رفتارهای تکراری حاکمیت در جمهوری اسلامی در خصوص برخورد با مطالبات مردم رو چطور ارزیابی می‌کند.
که ببینید آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده، همونطور که گفتید، روشی است بسیار بسیار تکراری و نخنما شده که در اعتراضات قبلی هم البته جواب نداده بود. یعنی شهروندانی که در طلب آب به خیابان اومده بودند تجزیه طلب خونده میشدند، یا در واقع عوامل و سرسپردگان نیروهای خارجی. اما در همون زمان هم دیدیم که جواب مردم ایران چه بود. اتحادی که شکل گرفت برای اولین بار در سالهای اخیر، ما اونجا شاهدش بودیم، تلیعش حضور هنرمندان، چهرهای شاخص و همین کسانی که به هر حال چه در جریان اعتراضات سال گذشته، چه در جریان اعتراضات پس از فرو ریختن متروپول، همبستگی کامل خودشون رو نشون دادن. منتها در انقلابی که امروز آغاز شده و روز به روز بر دامنه وسعت، عمق و زیبایی اون داره افزوده میشه، ماجرا با یک در واقع دچار یک تحول کیفی شده، به این معنا که در واقع بسیاری از اون گسلهایی که جمهوری اسلامی سعی کرده بود با فعال کردن اونها بقای خودش رو، حیات خودش رو تداوم ببخشه، امروز مردم با یک حرکت همه اونها رو نقش براب کردن. هراساندن مردم از آینده سوریه ای یا تجزیه شدن ایران، میبینیم که با قتل بزدلانه مهسا امینی همه اینها کنار زده میشه و شعار کردستان کردستان چشم و چراغ ایران سر داده میشه و میبینیم که زنها چه حضور پررنگی دارن. بنابراین به طور قطع اولا جمهوری اسلامی تا همین الان هم همه تلاش خودش رو کرده، از هیچ جنایتی فروگذار نکرده. بر دوش مردمانی که عزادار مهسا امینی بودن، یعنی عزادار یک قتل بودن، امروز ده ها جنازه دیگر رو، نقش عزیز دیگر رو بر دوش ما گذاشته و از کودک و نوجوان تا زن و مرد در واقع در هدف گلوله های اونها هستن. بنابراین این نوع روش ها اولا هم انجام دادن، هم ناکارآمدی اونها مشخص شده و همین که کیفیت آنچه که امروز در ایران در حال وقوع هست اساسا این نوع تهدیدهای پوشالی و توخالی رو نادیده میگیره و به سمت هدف متعالی خودش قطعا حرکت خواهد کرد.
ممنونم آقای فتاح‌پور، به شما هم خوش آمد میگم. این گستردگی اعتراضات به حدی بود که کمتر کسی در درون خود حاکمیت هم انتظار این سطح از اعتراضات رو داشت. آیا تاکتیک های سرکوبی که الان جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات انجام داده این بار هم جواب خواهد داد؟
ببینید، بار اولی نیست که این صحبت ها مطرح میشه. در جنبش های قبلی هم که مطرح شده، خب ممکنه در یک دوره های بعضی جنبش رو بتونن دامنش رو تخفیف بدن، ولی تا زمانی که مسئله وجود داره جنبش زنده است و مجدد گسترش پیدا میکنه. ولی این بار در مقایسه با گذشته این جنبش خصوصیاتی داره که یک کیفیت جدیدی داده به مبارزه. ما در دو حرکت دی ماه و بهمن ماه چند سال قبل با یک جنبشی سر کار داشتیم که در رابطه با مسائل اقتصادی شروع شد، ابتداش خود به خودی بود و بعد در اثر سرکوب حکومت به طور مشخص سیاسی شد و به اعتراض به کل حکومت گسترش پیدا کرد. در اینجا ما با یک جنبش خصوصی سر کار داریم که کیفیتاً متفاوت از همون شروعش، هرچند این جنبش با اعتراض به قتل فجیع خانم مهسا امینی شروع شد و جا داره که اون موضوع همیشه تکیه بشه و ایشون تبدیل شد به یک نماد مقاومت و یک نمادی برای مبارزه مردم ایران و در آینده این نماد حتما با مذکرت خواهد داشت، ولی چند در این حال ابعاد وسیع‌تری به خودش گرفت و خانم مهسا امینی زن بود و در فشار به یک زن این مسئله اتفاق افتاد و در نتیجه ما با موضوعی مطرح شدش، مسئله تبعیض نسبت به زنان، که ما یک جنبش اجتماعی چند دهه سابقه در ایران داریم. یعنی جنبش زنان در وجود داشته، تشکل داشته، نهاد ساخته و فرهنگ ساخته و در نتیجه در این حال که این جنبش خود به خودی است، غیر خود به خودی هم هست، یعنی نیروی، یعنی یک جنبش اجتماعی فرهنگسار که رهبری شبکه‌ای داشته پشتش هست. مسئله خانم امینی کرد بوده، در اینجا مسئله اتنیکی در جامعه ایران به طور مشخص مطرح شد، به خصوص در کردستان، و مسئله جنبش اتنیکی در ایران هم همین وضع داره. یعنی ما با یک جنبش اجتماعی پرسابقه در ایران سر و کار داریم. مسئله این موضوع در اثر اعمال فشار در رابطه با تحمیل فرهنگ غالب در ایران صورت گرفته و ما در این زمینه هم یک حرکت گسترده چند دهه‌ای داریم، طور دائمی مبارزه صورت گرفته و در رابطه با مسئله حقوق بشر ما نهادهایی داریم. بنابراین این جنبش یک ابعاد آگاهانه گسترده‌ای داره از همون ابتدا و امروز این جنبش اعتراضی که در همه این زمینه ها نیرو پشتش هستش، ابعاد وسیعی داره و ممکنه خوب سرکوب بکنن، کسانی رو بکشن، تیراندازی بکنن و این اتفاق فجیعی که بارهای قبل افتاده اتفاق بیفته، ولی کن قطعا این جنبش مهر خودش رو بر همه تحولات سیاسی ایران میتونه بزن.
آقای برزگر، همچنان بمونیم روی همین تاکتیکای سرکوب که جمهوری اسلامی معمولا اختیار میکنه. اگر یادتون باشه، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه امسال در دیدار با شماری از مسئولان قوه قضاییه با اشاره به ناآرامی‌های دهه 60 یه توصیفی رو به کار برد و گفت که خدای این دهه، یعنی خدای سال 1401، همون خدای دهه 60 هست. بسیار این عبارتی رو که آقای خامنه‌ای به کار برد به نوعی چراغ سبز به قوه قضاییه دونستن که میتونه از همون روش‌های سرکوب دهه 60 استفاده کنه. آیا شرایط فعلی و این اعتراضات فعلی رو میشه با دهه 60 و اعتراضات دهه 60 مقایسه کرد؟
ببینید، من همون زمان هم بارها این رو گفتم، اگر در واقع خدایی وجود داشته باشه، خدای دهه 60 که علی خامنه ای از اون صحبت میکنه به طور قطع خدا نیست و اهریمنه. اهریمنی که خون پاکترین جوانان این سرزمین رو نوشید و به قلب و غم کردن مردمی پرداخت که در آرزوی آزادی به حرکت در آمده بودن. اما این تصور بسیار بسیار خام‌اندیشانه است، در این حال که نشون میده ارزیابی دستگاه‌های امنیتی و شخص رهبر جمهوری اسلامی البته تا حد بسیار زیادی دقیق و درست بوده و اونها کاملا آگاه بودند و منتظر بودند که به هر حال روزی این آتش زیر خاکستر مجددا زبانه خواهد کشید و فرزندان ایران ققنوسوار دوباره از خاکستر خود برخواهند خواست. به همین دلیل بود که پیشاپیش هشدار داد و از اونها خواست که همون اقدامات دهه 60 رو و مخصوصا از سال 60 بعد رو که اون دهه سیاه 60 رو آفرید از سر بگیرن. افزایش فشارها از جمله از طریق گشت‌های ارشاد نمونه از همون گشت‌های کمیته‌ای بود که در اون سالها راه افتاده بودن، یعنی اینکه همینطور افزایش شمار بازداشت شدگان و فعالان مدنی سیاسی و سنفی که در ماه‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده بود، از معلمان گرفته تا کارگران تا روزنامه‌نگاران دانشجویان، می‌دونیم که سیل جدیدی از بازداشت‌ها عملاً به راه افتاده با این هدف که بتونن در واقع مهار بکنن. اما آنچه که اتفاق افتاده و اون همبستگی عمیق و آگاهی فوق‌العاده عمیقی که حتی در شعارها به خوبی خودش رو متجلی میکنه و این شعار زیبا و جاودانه که میتونه پیامدهای منطقه‌ای و حتی جهانی داشته باشه و میبینیم که همین الان هم از اروپا تا آمریکای جنوبی مردم جهان و از جمله زنان رو به همبستگی واداشته، اینها در واقع به طور قطع اون تاکتیک های دهه 60 جمهوری اسلامی رو بی اثر خواهد کرد. در اون زمان جمهوری اسلامی با استفاده از سکوت و خفقانی که حاکم کرده بود، در نبود دستگاه ها و یا روش های اطلاع رسانی نوینی که فناوری ارتباطات امروز در اختیار ما و مردم ما قرار داده، میبینیم که در واقع دیگه نمیتونه در اون سکوت و خفا جنایت های خودش رو انجام بده. اگر در سال 88 اعتراضات ایرانیان به عنوان اولین انقلاب توییتری مطرح شد، بعد امروز در واقع این شکلگیری این انقلاب رو، نحوه سازماندهی و رهبری شبکه اون رو، مدرن‌ترین انقلابی بتونیم که به هر حال در جوامع بشری داره روی میده، با عمیق‌ترین و متعالی‌ترین شعارهایی که همه ما در آرزوی تحققش هست.
بسیار ممنون. آقای فتاپور، قرار هست که یک راهپیمایی حکومتی در حمایت از حاکمیت از سوی حامیان جمهوری اسلامی در تهران برگزار بشه. قبلا هم این شیوه رو از حکومت ایران در برخورد با اعتراضات مردم دیدیم. پیامدهای سیاسی و اجتماعی این رفتار در به وجود آمدن یک دو قطبی در جامعه چه هست؟ چه سودی حاکمیت از این دوگانه سازی میبره؟
حاکمیت تمام تلاشش رو میکنه که یک بخشی از جامعه که نسبت به هوادار رژیم هست، بخشی از جامعه که تکیه داره، جامعه که تمایزات فرهنگی که در جامعه وجود داره استفاده بکنه، دوگانه‌ای به وجود بیاره و بتونه این جنبش رو از ابعاد جنبش‌های و این جنبش و تمام جنبش‌ها در دور قبلی‌ها هم این بوده، این رو بتونه تضعیف بکنه و بتونه باش برخورد کنه. که صحبت شما سوال قبلیتون هم بود میکنه، اینه که ببینید این تاکتیک ها، این شیوه ها در سالهای دهه 60 عمل کرده، به دلیل اینکه سالهای دهه 60 حکومتی سر کار بود که از حمایت اکثریت مردم برخوردار بود، میلیون ها آدم تاییدش میکردند و یک نیروی قابل توجهی در اختیار داشت که آماده شدت عمل خشونت بودند و تونسته بود اینها رو بسیج کنه، متشکل به کار بگیر. این موضوع به تاریخ پیوسته. اون زمان وقتی یک حرکتی انجام میداد رژیم، نیرو بسیج میخواست بکنه، یک بخش بزرگی از جامعه ایران رو قدرت بسیج جا داشت، میتونست بیاره علیه سازمانهای سیاسی، میتونست بیاره علیه مثلا رئیس جمهور اول مملکت، نخست وزیر اول مملکت، علیه سازمانهای سیاسی، علیه ترکمنها، علیه کردها و غیره. ولی امروز ما با شرایط عمده جامعه امروز از حکومت ناراضی هستند و در مقابل حکومت قرار دارن. پایه اجتماعی حکومت امروز یک اقلیت کوچیکیه. اون زمان این رژیم اومدش از طریق قدرت سرکوب بالایی که داشت، از طریق حمایت توده‌ای تونست وادار بکنه به خصوص بخشایی از جامعه که جور دیگه‌ای می‌اندیشند که اونها رو سرکوب بکنه، زن رو از کار بیکار کرد، اخراج کرد، موسیقی سرشون بکنن، نمیدونم دانشگاه ها رو بست، هزاران نفر زندان انداخت، کشت، و در مقابل اینها های سیاسی بودن که مقاومت کردن و اون سازمان ها رو تونست سرکوب بکنه به دلیل حمایتی که پشتش بود. ولی این کارها منجر به خشم شد. امروز ما در این جنبش یک بیان خشم 40 ساله رو میبینیم که در ابعاد وسیع توده‌ای گسترش پیدا کرده و وقتی مسئله مقاومت در مقابل یک حرکت از یک تعداد محدود تبدیل میشه به یک حرکت میلیونی در جامعه، یک چنین شیوه هایی کارکرد نداره و عملا هم تا به امروز کارکرد در زمینه‌های معین نداشته و رژیم در عرصه‌های مختلف ناتوانیش رو نشون داده. مثلا یادتون میاد که یک زمانی اینها تلاش کردند که ساتلیت‌ها رو از روی خیابون‌ها جمع بکنن، ماهواره‌ها رو، و امکان ندادن که مثلا کسی تلویزیون خارجی ببینن، حمله می‌کردن به خونه‌ها، می‌بستن، می‌گرفتن. ولی وقتی این ابعاد میلیونی مقاومت در مقابلش بود، این موضوع فراموش شده. ده‌ها موضوع از نظیر این داریم و امروز این جنبش در ابعادی نسبت به خشونت حکومتی و عملکرد این خشونت در خیابون و عملکردی که وجود داشته خشم خودش رو ابراز میکنه و نسبت به کلیت این حرکت ها و کلیت این رژیمی که داره این کار انجام میده داره اعتراض میکنه، که دیگه شیوه های نظیر آن این که مثلا بیان یک تظاهراتی را بندازن، چند ده هزار نفر جمع بکنن و شعارهای تند بدن یا تبلیغاتی که میکنن یا مقایسه کردن با سالهای دهه 60، اساسا کارکرد نداره و تمایز این دوتا شرایط تاریخی کاملا متفاوت.
میزگرد تحلیلی بود با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و مهدی فتاپور از اعضای اتحاد جمهوری خواهان در آلمان. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
آقا این آخونده، این مردم که تو خیابون رفته شعار میدن به خاطر مهد امینی نی همش، حالا واقعا نصف اینطور باشه، ولی بقیدر همه به خاطر این اگه مردم خستن دیگه دست شما ده راه فرار ندارن دیگه، چه کار بکنه، کجا برن، کجا بیان، بیکاری، گرانی داره بیداد میکنه. شما راحت خوابیدین از این جلسه که مردم نیستید، از اولی که اومدید فقط همه کشت کشتار خستخونه رو انداختید.
من کارگر یکی از این اربابام، ملت ایران دیگه خسته شدن، این زندگی ما رو ملت ایران نابود کردن، بیچاره کردن ما رو. هرچند ما مردا مثل اونا واقعا جرأت نداریم، امروز نهضت ما رو دارن زن ها رو هدایت میکنن و این جنبش دارن واقعا بانوان ایرانی.
اما بنابر اعلام خبرگزاری ایرنا، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه 3 مهر برای شرکت در اجلاس سالانه عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین می‌رود. بر اساس این گزارش قرار است که او در این سفر با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیدار کند. در همین زمینه ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شدم.
از اونجایی که هیچکدوم از مشکلات به نظر نمیاد با قبل حل شده باشه و دلایلی که ایران داشت برای اینکه نمیخواست در مورد موضوعات پادمانی با آژانس همکاری کنه، اون نگرانی هایی که جمهوری اسلامی داره کماکان پابرجاست. فکر میکنم که نمیشه انتظار داشت که گره ها باز بشه. تنها تفاوتی که ممکنه کرده باشه که این هست که این اعتراضات فعلی شاید حکومت رو ناچار بکنه که بخواد یک راه حلی پیدا بکنه که شاید یک کورسوی امیدی باشه. و کشور از این شرایطی که تقریبا تمام پیمایش‌های داخلی هم نشون داده که در آستانه یک انفجار هست، شاید خارج بشه و ممکنه که در این شرایط ایران حاضر باشه که همکاری‌های با آژانس بکنه، چون اون یکی از گره‌های کار هست. ولی در این حال همه اون مشکلاتی که باعث شده تا الان کار گره بخوره و به بن‌بست برسه، اونها پابرجاست. تمام کسانی که از تحریم‌ها سود می‌برن، تمام کسانی که از نظر ایدئولوژیک فکر می‌کنن که برجام و همکاری با غرب به ضرر اونهاست و نباید، یعنی اونها سر جای خودشون هستن. اما تغییری که الان ایجاد شده، این شرایط فعلی کشور میگم ممکنه باعث بشه که برای جمع کردنش بخوان کورسوی امید ایجاد بکنن و حاضر بشن با آژانس همکاری کنن.
با این حال خانم پزشک، سخنگوی کاخ سفید هم یک روز پیش از این اعلام کرده بود که به رغم نگرانی‌های موجود از رفتار حکومت ایران، اما همچنان برجام در راستای منافع ملی آمریکاست و میتونه مسئله هسته‌ای ایران رو به نوعی بهش رسیدگی کنه. چرا با توجه به شرایط موجود و بن‌بستایی که الان وجود داره همچنان این برجام در راستای منافع ملی دولت فعلی آمریکاست؟
فارغ از اینکه ارزش‌هایی که اتفاقا غرب و آمریکا خیلی وقتا پرچم‌دار اون بودن، منافع ملی کشورها خیلی وقتا منافع امنیت ملیشون و در تعریف شاید نظامی و امنیتی تعریف میشه. در مورد خاورمیانه، موضوعی که در مورد پرونده هسته ایران همیشه برای آمریکا نگران کننده بوده، یکی این بوده که دسترسی ایران به قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای تبعات جدی ممکنه داشته باشه برای منطقه، یکی این که اونجا یک مسابقه تسلیحاتی صورت بگیره، اون چیزی هست که خب دنیا تصمیم گرفته نمیخوان کشورهای دیگه دسترسی به سلاح هسته‌ای داشته باشن. مسئله دیگه اسرائیل هست که نگرانی آمریکا از این هست که اگر اسرائیل بخواد جلوی هسته‌ای شدن ایران رو بگیره، آمریکا وارد یک درگیری در خاورمیانه میشه که با توجه به تجربه‌هایی که در خاورمیانه داشته و شرایط پیچیده ایران، اون رو هم در زمره تهدیدهای برای منافع ملی خودشون میدونن. و خب پرونده پیچیده هسته ایران اگر قرارش حل و فصل بشه، اون نگرانی امریکاست خاورمیانه تا یه حدی میتونه برطرف بکنه، در حدی که تنش‌ها کنترل شده باقی بمونه. اون هم در شرایط فعلی که جنگ روسیه و اوکراین در جریان، روسیه داره تنش‌ها رو بالاتر می‌بره، شدت جنگ ممکنه بیشتر بشه، اروپا ممکنه درگیر بشه و بنابراین تصور این که قرار بشه جای دیگه درگیری نظامی باشه و در این حال رقابت‌ها با چین هم داره با آمریکا افزایش پیدا می‌کنه، برای آمریکا جزء گزینه‌ها نیست و تلاششون رو خواهند کرد که بتونن به طور مسالمت‌آمیز حل بکنن. به تمام این دلایل، فارغ از اینکه چه کسی در آمریکا سر کار باشه و آقای ترامپ رو شاید به عنوان یک استثناء بتونیم در نظر بگیریم، از معاهدات بین‌المللی امنیتی به این شکل به طور یک جانبه عدول نمی کنن، چون بحث امنیت ملی و امنیت بین‌الملل مطرح است. من فکر می‌کنم فارغ از اینکه دموکرات‌ها در کاخ سفید باشن یا جمهوری‌خواهان در کاخ سفید و حتی آقای ترامپ هم می‌خواست مذاکره بکنه، کماکان حل و فصل پرونده هسته‌ای علارغم تمام نقض حقوق بشری که در ایران داره اتفاق می‌افته، برای آمریکا اولویت پرتش و نمونه شده در جاهای دیگه هم می‌بینه. یعنی آمریکا و غربی‌ها، کلا تمام کشورها، اگر که پای منافع ملیشون باشه، چشمشون رو برای بسیار جنایات می‌بندن و این در مورد ایران استثناء نیست. به خاطر همین اگر جمهوری اسلامی بخواد همکاری بکنه و گره‌ها رو باز بکنه، حتما میشه انتظار داشت که علارغم خون‌هایی که کف خیابون در ایران داره ریخته میشه و علارغم اینکه احتمالاً هزینه سیاسیش برای آقای بایدن بیشتر خواهد بود، دولت آقای بایدن به درجام بازگرده.
اشاره داشتید خانم پزشک به گره های گفتگوهای احیای برجام، این سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین درست 24 ساعت بعد از بازگشت ابراهیم رئیسی از نیویورک هست. چقدر میشه این گمانه رو مطرح کرد که یک سری گفتگوهای پشت پرده در آمریکا بین هیئت ایرانی و آمریکایی ولو غیر مستقیم صورت گرفته که الان این سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محمد اسلامی به وین برنامه‌ریزی شده؟
گمانه‌زنی های هست، ولی در این حال خبرهای دیگه ای اومده که به خاطر اتفاقات فعلی چندان ارتباط و یا مذاکراتی بین هیئت ایرانی با دیگران نبوده، گرچه که آقای رابملی اونجا بود. تمام کسانی که درگیر مذاکرات هستن، چه طرف ایرانی، اروپایی و آمریکایی، توی نیویورک بودن. این احتمال وجود داره که آقای اسلامی داره میره که با آقای گروسی بعد از این همه مدت بالاخره صحبت بکنن و بتونن به یک برون رفت و یک نقشه راهی برسن. ولی یادمون هست که خب سفر آقای رابملی به قطر رو داشتیم، مذاکرات بعدی رو داشتیم، هیچ کنون از اینها باعث نشد گره کار باز بشه. یعنی شاید میگم تنها دلیلی که ممکنه شرایط تغییر کرده باشه مسئله اتفاقات داخلی باشه. من به نظرم نمیاد که حتی اگر که گفتگوی هم صورت گرفته باشه و این به دلیل خاصی داره میره، علاوه این که به اجلاس سالانه هستش که داره میره، نتیجه خیلی امیدبخشی ازش در بیاد. چون انتخابات اسرائیل در چند هفته آینده است، انتخابات میان دوره آمریکا در چند هفته آینده است، بنابراین بازگشت برجام حداقل تا اواسط نوامبر که انتخابات میان دوره در آمریکا تمام شده باشه بعیده که پروندهش اینجا باز بشه و قرار باشه آقای بایدن بهش بپردازه. با اون چیزهایی که امروز حداقل میدونیم، به نظرم نمیاد گشایش جدی در کوتاه مدت پیش روی مذاکرات باشه.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود. به خبرهای ورزشی میرسیم با فریبرز غریب.
ورزش ایران همچنان تحت تأثیر اعتراضات اخیر مردمی و حمایت برخی از چهره‌های ورزشی این کشور در رشته‌های مختلف قرار دارد. علی کریمی، اسطوره فوتبال ایران، اما همچنان در صف اول حمایت از اعتراضات مردمی است، به طوری که خشم رسانه‌های وابسته به حکومت را برانگیخته است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته از دادستانی تهران خواست تا علی کریمی را تحت تعقیب قرار دهد. و روزنامه همشهری که زیر نظر شهرداری تهران اداره می شود هم نقش علی کریمی را مدیریت جریان اغتشاش خوانده است. در تازه ترین واکنش حمایتی یک چهره ورزشی از اعتراضات مردمی، رسول خادم، قهرمان کشتی ایران و سرمربی و رئیس سابق فدراسیون کشتی این کشور، روز گذشته ضمن انتقاد از نمایندگان مجلس در مورد اعتراضات اخیر مردمی، به طور مستقیم از علی کریمی حمایت کرده و او را یک چهره مردمی توصیف کرده است. علی کریمی در آخرین پیام خود روز گذشته خواستار اتحاد مردم ایران شده است. از اتریش، محل اردوی تیم ملی فوتبال ایران، خبر رسیده مهدی محمد نبی، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال ایران که به عنوان سرپرست کاروان این کشور در اتریش به سر می‌برد، با کمک سفارت ایران در شهر وین، عامل ممنوعیت ورود تماشاگران ایرانی ساکن در اروپا در مسابقه تدارکاتی ایران و اروگوئه بوده است. در این مسابقه که جمعه شب انجام شد، فقط حدود 100 تماشاگر که مورد تایید سفارت ایران بودند اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا کردند. سرپرست کاروان فوتبال ایران با کمک برخی از اعضای سفارتخانه این کشور در اتریش همچنان در پی این هستند که بازی دوم تدارکاتی ایران مقابل سنگال در روز سه‌شنبه هم مانند مسابقه با اروگوئه تحت کنترل باشد و از ورود تماشاگران ایرانی جلوگیری شود. همچنین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران هم که در جریان دیدار تدارکاتی جمعه شب با اروگوئه با مردم ایران ابراز همدردی نکردند، در شبکه‌های اجتماعی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفتند. و مسئولان ورزش ایران میگویند لهستان برای اعضای تیم ملی قایقرانی دانشجویان ایران ویزای سفر به این کشور را صادر نکرده است. مسابقات جهانی دانشجویان به میزبانی کشور لهستان انجام خواهد شد و به گزارش یکی از خبرگزاری‌های داخلی، از قول مقامات ورزشی ایران، سفارت لهستان در تهران برای اعضای تیم ملی دانشجویان ایران در رشته کانو و کایاک در بخش زنان و مردان روادید سفر صادر نکرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
پایان بخش برنامه همون دریچه است، کاری از همکارم روزبه بولهری در خصوص برنامه هفتگی حقوق بشر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر مهمترین خبر حقوق بشری هفته گذشته، یعنی بازداشت 100 تن از معترضان به جان باختن مهسا امیری پس از بازداشت در گشت ارشاد خواهم داشت. در پی جان باختن مهسا امینی، دختر کرد 22 ساله، پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد، اعتراض‌های خیابانی از حدود یک هفته پیش آغاز شده که دامنه آن به ده ها شهر ایران گسترش یافته است. اما واکنش جمهوری اسلامی به این اعتراض‌ها تیراندازی مستقیم به سوی معترضان بوده که ده ها کشته و 100 زخمی بر جای گذاشته است. علاوه بر این 100 تن نیز در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند. در این ارتباط کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات شهریور 1401 روز جمعه شمار دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی و نیز معترضان بازداشت شده پس از آغاز تظاهرات در ایران را حدود 45 تن و تنها در مدت 6 روز اعلام کرده است. البته این آمار بر اساس اسامی بازداشت شدگان است که شناخته شده اند و در موردشان خبررسانی شده است. در همین ارتباط این کمیته در فهرستی اسامی بازداشت شدگان را اعلام کرد. از جمله آنها نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاری است که اخبار مربوط به مهسا امینی و خانواده‌اش را از بیمارستان کسرای تهران منتشر کرد. روح الله نخعی، زهرا توحیدی، هدا توحیدی و علیرضا خوشبخت از جمله دیگر فعالان سیاسی بازداشت شده هستند. از میان فعالان حقوق زنان هم منصوری موسوی در مشهد بازداشت شده است. در همین ارتباط این کمیته که متشکل از فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق است، در اقدامی آموزشی دفترچه‌ای تهیه کرد که در آن به شکلی ساده موضوع حقوق شخص بازداشت شده توضیح داده شده است تا بازداشت شدگان در جریان اعتراض‌ها از حقوق خود آگاه باشند. شیوان نظر آهاری، فعال مدنی و زندانیان سیاسی پیشین که عضو این کمیته است، درباره دلایل پرداختن به حقوق متهم در شرایط فعلی به رادیو فردا میگوید:
به چند تا محور توی این توصیه ها اشاره کردیم. اول اینکه هر کسی که بازداشت میشه در اعتراضات، اولین نکته که باید بدونه اینه که باید مورد تفهیم اتهام کتبی قرار بگیره. شما حق دارید که مورد تفهیم اتهام کتبی قرار بگیرید. به صورت کتبی بهتون گفته بشه که دقیقاً به چه اتهامی بازداشت شدید. حتی اگر در خیابان بازداشت شدید و به نظر میرسه که در صحنه جرم بازداشت شدید، باز هم بازجویان و کسانی که شما رو دستگیر کردن باید به شما بگن، به صورت کتبی تفهیم کنن که به چه دلیلی و با چه اتهام مشخصی شما دستگیر شدید. این در مرحله بعدی کمک میکنه، چون که طبق قانون سوالاتی که در بازجویی پرسیده میشه باید در چارچوب اتهام فرد باشه. این در مرحله بعدی کمک میکنه که اگر سوالاتی در خارج از چارچوب این اتهامی که به شما تفهیم شده از شما پرسیده شد، بتونید که جواب ندید، بتونید که از پاسخ دادن به هیچ سر باز بزنید. این تفهیم اتهام باید طی 24 ساعت از بازداشت افراد انجام بشه. اگر به حدود مثلا 48 ساعت طول کشید و شما تفهیم اتهام نشدید، میتونید که این رو درخواست کنید که تفهیم اتهام کتبی انجام بشه و تا قبل از این که تفهیم اتهام نشدید، این حق رو دارید که از پاسخ دادن به هر سوالی در بازجویی خودداری کنید.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، هم درباره حقوق بازداشت شدگان توضیح می‌دهد.
هر گونه اعتراف گرفتن تحت شکنجه خلاف قوانین هستش. ما در اصل 38 قانون اساسی به روشنی اشاره شده که هیچ کس و هیچ بازپرسی، هیچ نهاد قضایی حق گرفتن اعتراف تحت شکنجه نداره و همچنین در ماده 578 قانون مجازات اسلامی به روشنی مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی رو مورد خطاب قرار داده و گفته که اگر کسی رو، متهمی رو مجبور به اقرار کنن و اون رو حتی مورد آزار و اذیت قرار بدن، با کیفر کاملا صریحی مواجه خواهند شد. بنابراین این غیر از اینکه این اصل رو باید همیشه به خاطر بسپاریم، در این حال خوب هستش که به این نکته مهم هم اشاره بکنیم که در صورت اینکه به اصطلاح افرادی با مسئله بازداشت و دستگیری ها مواجه میشن، باید خیلی مراقب لحظات اولی باشن که به هر حال لحظات ترس‌آور و دلهره‌آوریه، ولی اونا باید به یاد داشته باشن که اولا تمام متهمین بر اساس قانون ایران باید حق دسترسی به وکیل داشته باشن، حق دسترسی آزادانه به وکیل انتخابی و مورد اعتماد خودشون باید داشته باشن. و مورد دیگه مسئله اقرار هست که دوست دارم روش بسیار تاکید کنم، به دلیل اینکه اقرار در قوانین ایران در رأس هرم ادله کیفری هستش و چنان که کسی علیه خودش اقرار بکنه، شاه کلید ادله کیفری رو علیه خودش به دست قوه قضاییه داده. بنابراین در خیلی از موارد و در خیلی از کیس ها ما میشنویم که بعضن به دستگیر شده ها گفته شده که اگر این کاغذ رو امضا کنید و اگر این تعهد رو بدید که توش نوشته شده مثلا شما این کار رو کردید، این کار رو کردید، یک سری اعمالی رو به شخص نسبت داده شده که ممکنه واقعی هم نباشه، اگر شما اینو امضا بکنید خلاص و میرید از اینجا بیرون و هیچ مشکلی پیش نمیاد. و بارها ما شاهد این بودیم که در واقع همون امضاهای اولیه بعدن برای افراد دستگیر شده تبدیل به مهمترین سند اعترافی علیه خودشون شده.
بازداشت‌های روزهای اخیر همچنین شامل فعالان دانشجویی نیز شده است که برخی از آنها عبارتند از علیرضا صابریان، بردیا شکوری فرد، مهرداد ارندان، محمد نوری، محمد عرب، بهروز شیربیگی و فرهاد شجاع حیدری. همزمان سایت حقوق بشری هنگاو روز پنجشنبه شمار بازداشت شدگان در شهرهای کردنشین را بیش از 600 تن اعلام کرده و گفته که تاکنون هویت بیش از 100 تن از آنها احراز شده است. همچنین شبکه حقوق بشر کردستان نوشته که دست کم 530 معترض که در بین آنها دست کم 150 مجروح دیده می شدند در شهرهای کردنشین به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه‌های پلیس امنیت، اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شدند. از جمله بازداشت شدگان که این شبکه به نام آنها اشاره کرده است، ژینا مدرس گرجی، ساریا شریفی، فرانک رفیعی، باران ساعدی، ماهرو هدایتی، آزاده جماعتی، بهار زنگی بند، ریزان احمدی، روژان قادری، ناصر گلپریپور، شهریار اسکویی، مظفر صالح‌نیا، امیر غلامی، فرهاد سنندجی، لطف‌الله احمدی، رضا شریفه و هادیه کمانگر هستند. علاوه بر این خسرو و مسعود کردپور، مدیر و سردبیر آژانس خبری مکریان به دست نیروهای امنیتی در شهر بوکان بازداشت شدند. تا زمان تهیه این گزارش در روز جمعه اخباری در مورد آزادی بازداشت شدگانی که از آنها نابرده شد انتشار نیافته است. در این حال برخی از گزارش‌های غیر رسمی حاکی از بازداشت صدها تن در شهرهای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان است. یاشار حکاکپور، فعال حقوق بشر آذربایجانی ساکن کانادا:
به دنبال دعوت مرکز همکاری احزاب آذربایجانی، مردم آذربایجان در اعتراض به وضعیت اسفبار حقوق زنان در ایران که مسئله در زنان آذربایجان هم هستش، به میدان ها اومدن و اعتراض خودشون رو به صورت مسالمت آمیزی به عرصه ظهور گذاشته. منتها خب این اعتراض های مسالمت آمیز با حمله نیروهای امنیتی رژیم روبرو شد و مردم مجبور به دفاع از خود شدن. در این میان حکومت جمهوری اسلامی شروع به دستگیری عده زیادی از افراد کرد که در همون روزهای نخستین مهدی حمیدی شفیع رو دستگیر کرد. همچنین در تبریز علاوه از مهدی حمید شفیق، آتیلا صادقی بازداشت شده و اخبار رسیده به ما حاکی از این هستش که به مردم رو به صورت فله‌ای بازداشت کردند. نیروهای امنیتی مردم رو در کوچه پسکوشه‌ها دنبال کردند و اینها رو به صورت فله‌ای بازداشت کردند. خانواده‌های این بازداشتی‌ها در مقابل اداره پلیس در صائب جمع شده بودند که عده این بازداشتی‌ها فقط در یک روز حدود 700 تن گزارش شده. ما از منابعی که از داخل نیروهای نظام انتظامی و نظامی داریم، این منابع ما میگن که 700 تن فقط در یک روز بازداشتن و همه اینها به بند موقت زندان تبریز و همچنین به اداره اطلاعات سپاه در میدان آذربایجان تبریز منتقل شدند. همچنین در شهر ملکان در جریان اعتراضاتی که بود حدود 15 نفر بازداشت شدند که در بین اینها رومینا رحمانی، مبینا رحمانی، مهدی گلفشان، مهدی پورکریم، امیر حسین خلیلزاده، میثم زحمتکش، علی زحمتکش هستند. همچنین در اردبیل به دنبال اعتراضات خیابانی این شهر نیروهای دولتی به جمع‌آوری فعالین مدنی آذربایجانی از سطح این شهر پرداختن که از این بین عسکر اکبرزاده از فعالین شناخته شده این شهر سریعا بازداشت شد و همچنین میثم جولانی هنرمند اردبیلی و همچنین محمد جولانی، محسن محسنزاده و سعید صادقی فر رو بازداشت کردند. تعداد بازداشت شده ها در شهرهای مختلف در ارومیه، در شهرهای مختلفی که تظاهرات در زنجان تعداد زیادی بوده. ما گزارش هایی از تیراندازی داریم که در تبریز از گلوله جنگی استفاده کردن. بر اساس ویدئویی که به دست ما رسیده، ویدئو نشون میده که خب گلوله به بدن طرف خورده و سوراخ کرده و رفته داخل و این نشون میده که حکومت داره از گلوله جنگی استفاده میکنه در برای مبارزه با معترضان و لازم هستش که نهادهای بین‌المللی این مسئله رو مد نظر قرار بدن و ما از سازمان ملل و از کلیه نهادها و دولت‌هایی که به مسئله حقوق بشر حساسیت دارن می‌خوایم که ایران رو تحت فشار قرار بدن که به سوی مردم تیراندازی نکنه. این مردم خواهان حقوق خودشون هستند، خواهان وضعیت بهتر برای زنان هستند و به صورت مشخص در منطقه آذربایجان خب مسئله ملی آذربایجانی ها در ایران هستش که خب طی شعاری که میدادن آزادی، عدالت و حکومت ملی، این خواسته ها رو به منصه ظهور میرسوندن.
در همین حال کمپین حقوق بشر در ایران از رهبران جهان خواست که به طور صریح و شفاف از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند که هرچه سریع‌تر سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در خیابان‌های ایران را متوقف کنند. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران:
الان درخواست ما از دنیا این هست، مخصوصاً کشورهای عمده‌ای که با ایران مشغول مذاکره هستند، که در زمینه حساسیت نشون بدن و مسئله هسته‌ای تنها دغدغه‌شون نباشه. الان جان هزاران نفر از مردم ایران در خطر هست و ما جدا نمیدونیم چند نفر کشته شدن. تا حد 40 تن اطلاعات رسیده ولی با کندی اینترنت و وسعت اعتراضات خیلی مشکل دونست که میتونه خیلی بیشتر باشه و بیشتر بشه. پس درخواست ما این هست که نه تنها حکومت ایران درخواست‌های معترضین رو بشنوه، بلکه اونها نباید کشته بشن و اینترنت نباید قطع بشه. قطعی اینترنت زنگ خطر بسیار نگران کننده ای.
ده ها تن از فعالان و رهبران جامعه مدنی در ایران نیز دستگیر و زندانی شدند. هادی قائمی در این مورد میگوید:
ده ها نفر از افراد منتقد و سرشناس در سطح جامعه در سراسر کشور دارن دستگیر میشن و این در حقیقت از 6 ماه پیش هم شروع شد که میبینیم در از فروردین ماه امسال و قبلش بسیاری از افراد که امروز میتونستن مسئله رو نقد کنن و صدای جامعه باشن، مثل آقای سعید مدنی و وکلای دادگستری، بسیاری از افراد محاکمه شدن و در زندان به سر میبرند. ولی این یه توهم واهی هست که با دستگیری این چند صد نفر و حتی هزاران نفر میتونن این اعتراضات رو خاموش کنن. خود مردم دارن این رو هدایت میکنن، کاملا یک موومنت موازی هست در جامعه عمودی نیست که سرانی داشته باشه که با گرفتن اونها بتونن این اعتراضات رو خاموش کنن. فقط اجحافی میشه به این افراد که بار دیگه خیلی هاشون زندان بودن قبلا، دوباره برن زندان تحت شکنجه ها و شرایط سخت و دادگاه های ناعادلانه، احکام طولانی بگیرن.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.